فصل پنجم.
وقتی کالیسکه از شهر دور می شد، آقای گاردینر به خواهرزادهش گفت: داشتم قضیه رو مرور می کردم الیزابت. راستش خوب که فکر کردم دیدم تو این ماجرا به خواهر بزرگترت حق میدم. به نظر من بعید جوونی بیاد همچین نقشه‌ای برای دختری بکشه که نه بی کس و کاره، نه بی دوست و آشنا و تازه تو خانواده کلونل اون زندگی میکنه. به نظر من اوضاع به این بدیام نیست. واقعا ویکام فکر میکنه که دوست و آشناهای لیدیا دست روی دست میذارن؟ بعد از همچین تعرضی به حریم کلونل فورستر میتونه تو هنگ اون آفتابی بشه؟ همچین وسوسه‌ای به ریسکش نمیارزه. الیزابت برای لحظه‌ای خوشحال شد و گفت: واقعا اینطور فکر میکنین؟ خانم گاردینر گفت: راستش منم نظر دایی تو دارم. این کار چنان ضد شرافت و اخلاق و منفعته که بعید ویکام مرتکبش بشه. من نمیتونم اینقدر به ویکام بدبین باشم. الیزابت، خودتو میتونی اینقدر از اون قطع امید کنی که تصورت همچین چیزی باشه؟ وقتی پای منفعتش در میون باشه شاید نه، اما تو چیزای دیگه بله میتونم تصور کنم. اصلا همینطوره، اما خدا کنه نباشه. چرا به اسکاتلند نرفتن؟ اگه قضیه اون طور بوده چرا اونجا نرفتن؟ آقای گاردینر جواب داد: اولا که دلیل و مدرک محکمی نداریم که به اسکاتلند نرفتن. او همین که کالسکشونو با کالسکه کرایه عوض کردن خودش یه دلیل محکمه. تازه تو جاده بارنت هیچ ردی از اونا پیدا نشده. خب پس فرض کنیم تو لندن باشن. شاید برای اختفا به اونجا رفته باشن، نه برای چیز دیگه. بعیده که هیچ کدومشون پولی تو بساط داشته باشن. به خاطر همینم شاید فکر کردن که اگه تو لندن ازدواج کنن ارزون تر تموم میشه تا تو اسکاتلند. هرچند که ازدواج تو لندن سخت تره. پس این همه پنهونکاری برای چیه؟ چرا میترسن که پیداشون کنن؟ چرا باید محرمانه ازدواج کنن؟ اوه نه، نه بعیده. از توضیحاتی که جین نوشته معلومه که نزدیکترین دوستش معتقده اون اصلا قصد ازدواج نداشته. ویکام هیچ وقت با زنی که پول و پله نداره ازدواج نمی کنه. این کارو نمی کنه. لیدیا چی داره؟ چه جاذبه‌ای داره جز جوونی، سلامتی و محبت که ویکام بیاد به خاطر این چیزا از خیر یک ازدواج خوب بگذره؟ ضمن این که خدا میدونه این فرار کردن با لیدیا، این عمل بی‌شرمانه بین نظامی ها چه انعکاس بدی داره. من نمیدونم از این کار بدتر تو تصور اونا میگنجه یا نه، اما نظر دیگتونم متاسفانه درست از کار در نمیاد. لیدیا هیچ برادری نداره که پاپیش بگذاره و ویکام با توجه به رفتار پدر و بیقیدی و بی‌اعتنایی‌اش به کارهای خانواده لابد فکر کرده که پدر برخلاف پدرهای دیگه نمیاد تو همچین قضیه‌ای اونطور که باید و شاید عمل کنه. تصور میکنی لیدیا به صرف اینکه عاشقش شده اونقدر بی توجه هم هست که حاضر بشه بدون ازدواج با ویکام زندگی کنه؟ الیزابت که اشک در چشمهایش جمع شده بود جواب داد: اینطور به نظر میرسه. خیلی هم وحشتناکه که اطمینان آدم به پاکدامنی و شایستگی خواهرش اینطور خدشه‌دار بشه. اما راستش نمیدونم چی بگم. شاید دارم بی‌انصافی میکنم، ولی لیدیا کم سن و ساله. هیچ وقت یاد نگرفته که جدی به مسائل فکر کنه و تو این 6 ماه، نه تو این 1 سال کاری نکرده جز تفریح و سبکسری. همینطور عاطل و باطل وقتشو با بلهوسی تلف کرده و به هر فکری که به ذهنش رسیده و پیش اومده میدون داده. از وقتی که اون هنگ تو مریتون مستقر شده به چیزی فکر نکرده جز عشق و دلربایی و شیطنت با افسرا. تا تونسته از این فکر رو کرده و همین حرفا رو زده تا بیشتر، نمیدونم اسمشو چی بگذارم، بیشتر تسلیم احساساتش بشه. طبعا جذابم هست. ما همه میدونیم که ویکام با جذابیت و رفتاری که داره میتونه زنی رو مجذوب خودش کنه. زنداییش گفت: ولی نگاه کن، جین اینقدر به ویکام بدگمون نیست که فکر کنه همچین کارایی از دستش برمیاد. جین مگه به کسی بدگمون میشه؟ هر کسی با هر سابقه‌ای به نظر جین نمیتونه دست به همچین کار زشتی بزنه، مگه اون که کاملا عیان شده باشه. ولی جین هم مثل من میدونه که ویکام واقعا چجور آدمیه. هر دو میدونیم که اون به تمام معنا هرزه و بی‌بندوباره. نه راستی و صداقتی داره، نه بویی از شرافت برده. همونقدر که دل میبره دروغگو و دغلم هست. خانم گاردینر که از این طرز حرف زدن الیزابت کاملا کنجکاو شده بود گفت: واقعا این چیزا رو میدونی؟ الیزابت قرمز شد و گفت: بله که میدونم. پریروز به رفتار ناشایستش با آقای دارسی اشاره کردم و شما خودتون آخرین باری که به لانگبورن اومده بود دیدین که اون با چه لحنی درباره کسی حرف میزد که نهایت شکیبایی و سخاوت رو در حقش به جا آورده بود. چیزای دیگه هم هست که من اجازه ندارم، ارزش بازگویی نداره، اما تا دلتون بخواد در مورد خانواده پمبرلی دروغ گفته. درباره دوشیزه دارسی چیزایی گفته بود که من تصور میکردم با یه دختر متکبر و بد اخلاق و نامطبوع روبرو میشم. خودش میدونست که برعکسه. میدونه که دوشیزه دارسی همونطور که ما دیدیم دوست داشتنی و بی‌ادا و اطواره. ولی لیدیا اینا رو نمیدونه. مگه چیزایی رو که تو و جین به این دقت میدونین لیدیا نمیدونه؟ اوه بله، این بدتر از هر چیز دیگه است. من خودم قبل از اینکه به کنت برم و آقای دارسی و قوم و خویشش کلونل فیتز ویلیامو ببینم کاملا از حقایق بیخبر بودم. وقتی به خونه برگشتم هنگ قرار بود ظرف یکی دو هفته از مریتون بره. خب تو همچین وضعیتی هم جین و هم خودم اصلا لازم نمی دیدیم که همه چیزو فاش کنیم. چه فایده داشت که نظر خوبی رو که همه دربارش داشتن برگردونیم؟ موقعی هم که قرار شد لیدیا همراه خانم فورستر بره اصلا به ذهنم خطور نمی کرد که چشمشو به شخصیت حقیقی ویکام باز کنم. اصلا به فکرم نرسید که لیدیا در خطر اغفال باشه. خودتون می دونین که به فکر من همچین چیزی راه پیدا نمی کرد. از کجا می دونستم همچین عاقبتی در انتظار اونه؟ پس موقعی که به برایتون رفتن هیچ شاهد و دلیلی نداشتین که فکر کنین این دو نفر به هم علاقه دارن؟ نه اصلاً، هیچ علامت و نشونه‌ای به یادم نمیاد. اگه همچین چیزایی می دیدیم، خودتون می دونین ما آدمایی نیستیم که اینجور مسائل رو سرسری بگیریم. اولین بار که ویکام وارد هنگ شد، لیدیا آمادگی کافی داشت از اون خوشش بیاد. البته همه ما همینطور بودیم. تا یکی دو ماه همه دخترای مریتون و اون حوالی دیوونه ویکام بودن. اما ویکام هیچ وقت توجه خاصی به لیدیا نداشت. بعد از یه دوره که زیادم طول نکشید، اما مدام از ویکام تعریف میکرد و دیوونه‌وار در وصفش داد سخن میداد. رفته رفته خیال پردازیش درباره ویکام فروکش کرد و افراد دیگه‌ای از هنگ که توجه بیشتری نشون میدادن، بار دیگه مورد توجه لیدیا قرار گرفتن. راحت می شود حدس زد که چیز زیادی به ترس و امید و تصورات آنها اضافه نمی شد. اما در تمام مدت سفرشان هیچ موضوع دیگری نمی توانست آنها را از بحث‌های مکرر درباره این ماجرا باز بدارد. از فکر الیزابت که لحظه دور نمی شد. با غم و غصه و خودخوری مدام به این قضیه فکر می کرد و یک لحظه هم آسوده و خاطر جمع نمی شد. با سرعت هرچه بیشتر راه را طی می کردند. یک شب را در راه خوابیدند و روز بعد موقع نهار به لانگبورن رسیدند. الیزابت خوشحال بود که جین زیاد چشم به راه نمانده است. بچه های آقا و خانم گاردینر که چشمشان به کالسکه افتاده بود روی پله های خانه ایستاده بودند که کالسکه وارد محوطه امارت شد. وقتی کالسکه به طرف در نزدیک شد، برق خوشحالی قیافه بچه ها رو روشن کرد و در جست و خیزهای کودکانه آنها بازتاب یافت. این نخستین شور و شوقی بود که در خوش آمدگویی به مسافران ابراز می شد. الیزابت از کالسکه بیرون پرید، تون تون بچه ها رو بوسید، بعد به راه رو دوید و جین را دید که تازه از اتاق مادر بیرون آمده و از پله ها پایین دویده بود. الیزابت با محبت تمام جین را در آغوش گرفت و اشک در چشم هر دو جمع شد. الیزابت بدون معطلی پرسید که خبر تازه‌ای از فراری ها رسیده یا نه؟ جین جواب داد: هنوز نه، ولی حالا که دایی عزیزمون اومده امیدوارم همه چیز رو به راه بشه. پدر در شهره؟ بله، همونطور که برات نوشته بودم از سه‌شنبه رفته. خبرایی هم از پدر رسیده؟ فقط یه بار روز چهارشنبه چند خط برام نوشت و گفت که سالم رسیده. نشونیش هم نوشته، چون خودم از پدر خواسته بودم. فقط اضافه کرده که دیگه نامه نمی نویسه مگه اینکه مطلب مهمی دستگیرش بشه. مادر چی؟ حالش چطوره؟ بقیه چطورن؟ مادر بهتره، البته روحیش خیلی خراب شده. توی اتاق بالاست. از دیدن شماها خیلی خوشحال میشه. از اتاق بیرون نمیاد. مری و کیتی هم خدا رو شکر خوبن. الیزابت گفت: اما تو چطوری؟ رنگت پریده، چقدر ناراحتی کشیدی؟ اما جین گفت حالش کاملا خوب است. در این موقع مکالمه آنها قطع شد، چون آقا و خانم گاردینر که سرگرم خوشوبش با بچه های خود بودند، با بچه ها وارد خانه شدند. جین به طرف دایی و زندائیش دوید و با اشک و لبخند به هر دو خوش آمد گفت و از آنها تشکر کرد. وقتی به اتاق پذیرایی رفتند، سوالهایی که الیزابت از جین پرسیده بود طبعا باز تکرار شد و آنها هم فهمیدند که جین خبر تازه‌ای ندارد. اما خوشبینی جین که به خوشقلبیش برمیگشت هنوز در او احساس میشد. جین هنوز امیدوار بود که همه چیز به خیر و خوشی ختم بشود و روزی نامه‌ای برسد از لیدیا یا پدر که همه چیز را توضیح بدهد و شاید هم خبر ازدواج را بدهد. بعد از چند دقیقه گفتگو همه به اتاق خانم بنت رفتند و استقبال خانم بنت از آنها درست همان طور بود که انتظارش می رفت. گریه و زاری و شکایت کرد، به عمل ناجوان مردانه ویکام ناسزا گفت، از ناراحتی ها و مشقاتی که تحمل می کرد داد سخن داد و خلاصه به زمین و زمان بد و بیراه گفت، به همه و همه جز کسی که خطا و سهلنگاریش علت اصلی لغزش لیدیا بود. گفت اگه خودمم به برایتون رفته بودم، یعنی اگه همه با هم رفته بودیم، این اتفاق نمی افتاد. لیدیا تفلکی کسی رو نداشت که مواظبش باشه. چرا آقا و خانم فورستر گذاشتن لیدیا از جلو چشمشون دور بشه؟ مطمئنم غفلت کردن، چون اگه خوب مراقبت میکردن لیدیا دختری نبود که از این کارا بکنه. همیشه فکر میکردم لایق نگهداری لیدیا نیستن، ولی طبق معمول کسی به حرفم گوش نداد. تفلکی بچه عزیزم، حالا هم آقای بنت رفته. میدونم که تا ویکامو ببینه دوئل میکنه، بعدم کشته میشه. اون وقت چه بلایی سر ما میاد؟ توی قبر نرفته کالینزا میان ما رو بیرون میندازن. برادر اگه تو کاری نکنی نمیدونم چی میشه. همه با این فکرهای وحشتناک مخالفت کردند. آقای گاردینر کلی اطمینان داد که خیال خانم بنت و بچه هایش باید راحت باشد. بعد گفت که میخواهد همان فردا به لندن برود و برای برگرداندن لیدیا هر کمکی از دستش بر بیاید برای آقای بنت انجام بدهد. سپس اضافه کرد، نگرانی های بیهوده به خودتون راه ندید. البته باید به عواقب بدترم فکر کرد، اما دلیلی نداره که قطعی فرض کنیم. یه هفته هم نشده که از برایتون رفتن. همین روزا از اونا خبری میرسه. تا نفهمیم که ازدواج نکردن یا اصلا قصد ازدواج ندارن، نباید فکر بد بکنیم. وقتی برم لندن سری به شوهرت میزنم و اونو به خونه خودم تو گریس چرچ میبرم. بعد با هم صلاح و مشورت میکنیم ببینیم چه باید کرد. خانم بنت جواب داد، اوه برادر عزیزم، این نهایت آرزوی منه. وقتی به شهر رفتی حتما پیداشون کن، هر جا که بودن پیداشون کن. اگه ازدواج نکرده بودن مجبورشون کن ازدواج کنن. برای لباس عروسی هم نذار معطل شن. به لیدیا بگو بعد از ازدواج هر چی پول بخواد به اون میدیم تا لباس بخره. از همه مهمتر نذار آقای بنت دوئل کنه. به اون بگو که من چه وضع وحشتناکی دارم، دست خودم نیست، میترسم، همش میلرزم، تمام وجودم متشنجه، کمرم گرفته، سرم درد میکنه، دلم تون میزنه. خلاصه نه شب آروم و قرار دارم نه روز. به لیدیای عزیزم بگو که هیچ سفارشی برای لباس و اینجور چیزا نده تا اینکه خودم لیدیا رو ببینم. لیدیا نمیدونه فروشگاه های خوب کدومان. اوه برادر تو چه مهربونی، میدونم که همه کارا رو به راه میکنی. آقای گاردینر باز هم اطمینان خاطر داد که نهایت سعی خود را خواهد کرد. خواهرش را به خویشتنداری دعوت کرد و گفت که در بیم و امیدهایش جانب اعتدال را نگه دارد. تا موقع چیدن وسایل نهار به همین نحو با او حرف زدند. بعد هم تنهایش گذاشتند تا عقده‌های خود را سر زن خدمتکاری خالی کند که در غیاب دخترها به کارهای او رسیدگی می کرد. برادر و زن برادر خانم بنت این جور کنار گرفتن او از بقیه افراد خانواده را صحیح نمی دانستند، اما مخالفتی هم نکردند، چون می دانستند که خانم بنت نمی تواند در مقابل خدمتکارهایی که غذا را سرو می کنند زبانش را نگه دارد. به خاطر همین بهتر می دیدند که فقط همون یک نفری که بیشتر مورد اعتماد بود شنونده درد دلها و بیمحراسهای خانم بنت باشد. در اتاق غذاخوری مری و کیتی هم به بقیه ملحق شدند. تا آن موقع چنان مشغول کارهای خود بودند که سر و کلهشان پیدا نشده بود. یکیشان با کتاب سرگرم بود، یکی دیگر به بزک و آرایش. اما هر دو آرام بودند. هیچ تغییری در هیچ کدام آنها دیده نمی شد. فقط لحن کیتی به سبب از دست دادن خواهر محبوبش یا به سبب عصبانیتش از ماجرا تا حدودی تلختر شده بود. اما مری که بیشتر به خودش مسلط بود، کمی بعد که پشت میز نشستند، با قیافه جدی زیر گوش الیزابت گفت: قضیه ناجوریه. لابد همه در این باره حرف میزنن، ولی ما باید جلوی موج بدخواهی رو بگیریم و مرهم محبت خواهرانه رو قلب مجروح همدیگه بذاریم. بعد که دید الیزابت میلی به جواب دادن ندارد اضافه کرد: این واقعه برای لیدیا مصیبت باره، ولی ما باید از اون درس بگیریم. انحراف از جاده عفت برای زن لطمه جبران ناپذیری به دنبال داره. یک قدم کج اونو به فلاکت بی پایان میکشونه. آبرو و آوازه همونقدر که زیباست شکننده هم هست. باید در مقابل رفتار ناشایست جنس مخالف تا میشه حزم و احتیاط پیشه کرد. الیزابت با تعجب به اون نگاه کرد، اما آنقدر ناراحت بود که جوابی نداد. مری هم برای تسلای خودش مدام از مصیبتی که پیش آمده بود پند و حکم اخلاقی استخراج می کرد. بعد از ظهر جین و الیزابت توانستند نیم ساعتی با هم باشند. الیزابت از فرصت استفاده کرد و هرچه سوال داشت پرسید و جین هم هرچه جواب داشت گفت. اول برای عواقب این قضیه غم و غصه خوردند که الیزابت آن را وخیم می دانست، اما جین هنوز امیدواری هایی داشت. الیزابت صحبت را اینطور ادامه داد: خب حالا همه چیزا برام بگو، همه چیزایی رو که من نمی دونم تعریف کن، جزئیات ماجرا رو بگو. کلنر فورستر چی می گفت؟ قبل از فرار اونا هیچ بویی نبرده بودن؟ بالاخره باید این دو نفر رو با هم دیده باشن. کلونل فورستر می گفت که گاهی حدسایی می زده، به خصوص درباره علاقه لیدیا، اما در حدی نبوده که نگران بشه. من خیلی دلم برای کلونل فورستر می سوزه. رفتارش کاملا دلسوزانه و با محبت بود. قبل از اینکه بفهمه اونا به اسکاتلند نرفتن، داشت می اومد اینجا تا به ما اطمینان بده که پیگیر قضیه است. وقتی هم فهمید که به اسکاتلند نرفتن، اومدنش رو جلوتر انداخت. آیا دنی فکر میکرد بیکام ازدواج نمیکنه؟ میدونست قصد فرار دارن؟ کلنر فورستر خودش دنی رو دیده بود؟ بله، اما وقتی خود کلونل از دنی سوال کرد، در جواب گفت چیزی از این که قصد فرار داشتن نمیدونسته. عقیده واقعیش هم درباره این قضیه به زبون نیاورد. نظرش رو در مورد این که اونا ازدواج نمیکنن هم تکرار نکرد. به خاطر همین من فکر میکنم شاید از قبلم مطلب رو درست متوجه نشده بود. پس تا قبل از اومدن کلونل فورستر هیچ کدوم از شماها شک نداشتین که واقعا دارن ازدواج میکنن هان؟ چطور میشدم چین فکری به سرمون بزنه؟ من کمی مضطرب بودم، نگران بودم که مبادا لیدیا با اون خوشبخت نشه، چون میدونستم که رفتار ویکام همیشه هم درست نبوده. پدر و مادرمون چیزی نمیدونستن و فقط فکر میکردن این ازدواج به مصلحت نیست. بعد کیتی که بیش از ماها می دونست و حالت فاتحانه‌ای هم داشت گفت لیدیا تو آخرین نامش کم و بیش فهمونده بود چه قصدی در سر داره. ظاهراً از قبل می دونسته که اونا عاشق همدیگه شدن، از هفته ها قبل. ولی نه قبل از رفتنشون به برایتون هان؟ نه، به نظرم نه. کلنر فورستر به ویکام بدگمون نبود؟ از شخصیت واقعیش خبر داره؟ راستش اون حسن نظر سابق رو نداشت، اونو سر به هوا و بیبندوبار می دونست. میگن که بعد از این اتفاق ناگوار کلی قرض و قولم تو مریتون بالا آورده، البته امیدوارم دروغ باشه. اوه جین، اگه ما اینقدر رازداری نمی کردیم، اگه چیزایی رو که می دونستیم به زبون می آوردیم، این اتفاقم نمی افتاد. جین جواب داد: شاید بهتر می شد، اما فاش کردن خطاهای قبلی هر آدم بدون اینکه از احساسات بعدیش خبر داشته باشیم هیچ کار درستی نیست. ما با حسن نیت رفتار کردیم. شاید کلونل فورستر مطالب یادداشتی رو که لیدیا برای همسرش نوشته بود به شماها گفته باشه. بله، اصلا خود یادداشت رو آورده بود تا ما ببینیم. بعد جین یادداشت را از کیف بغلیش در آورد و به الیزابت داد. مضمون نامه این بود: هریت عزیزم، لابد وقتی بفهمی من کجا رفتم خندت میگیرد. من هم وقتی فکر میکنم که فردا صبح میبینی من نیستم و به تعجب میفتی خندم میگیرد. من دارم میروم به گرتناگرین و اگر نمیتوانی حدس بزنی با چه کسی؟ آن وقت من فکر میکنم خیلی ساده لوحی، چون فقط یک مرد در دنیا هست که من عاشقش هستم و فرشته به تمام معناست. من بدون او خوشبخت نمیشدم، پس از رفتنم نگران نشو. اگر دلت نخواست به لانگبورن هم خبر نده که من رفتم، چون وقتی خودم به آنها نامه بنویسم و امضا کنم لیدیا ویکام، دهانشان از تعجب باز میماند. چه بامزه، اینقدر خنده هم گرفته که به زور دارم مینویسم. لطفاً از پرات عذرخواهی کن که نمیتوانم به وعده‌ام وفا کنم و امشب را با او برقصم. به او بگو امیدوارم وقتی همه چیز را فهمید مرا ببخشد. بگو در اولین مجلس رقصی که همدیگر را ببینیم با کمال میل با او خواهم رقصید. وقتی به لانگبورن بروم دنبال لباسهایم میفرستم، ولی لطف کن به سالی بگو که قبل از بسته‌بندی کردن لباسهایم درز لباس شب ململ گلدوزی شده هم را بدوزد. خدا حافظ. سلام مرا به کلونل فورستر برسان. به سلامتی سفر ما بنوشید. دوست صمیمیت لیدیا بنت. الیزابت وقتی نامه را خواند با صدای بلند گفت: اوه بی فکر، لیدیای بی فکر، این چه نامه ایه؟ اونم در چنان لحظه ای؟ لااقل معلوم میشه که لیدیا در مورد هدف سفرش جدی بوده. نمیدونیم بعدن ویکام نظر اونو عوض میکنه یا نه، ولی لیدیا نیتش بی آبروی و رسوایی نبوده. تفلکی پدر چه حالی داشته؟ من هرگز کسی رو ندیده بودم که این طور یکی خورده باشه. تا 10 دقیقه یک کلمه هم از دهنش در نیومد. مادر که بلافاصله حالش بد شد، کل خونه به هم ریخت. الیزابت گفت: اوه جین، حتی یه پادو هم مونده بود که قبل از غروب اون روز از ماجرا با خبر نشده باشه؟ نمیدونم، امیدوارم که اینطور نشده باشه، ولی تو همچین مواقعی خیلی سخته که آدم احتیاط کنه. مادر عصبی شده بود، من خیلی سعی میکردم کمکش کنم، اما شاید اونطور که لازم بود نمیتونستم کاری از پیش ببرم. از ترس اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته، هوش و حواسم از کار افتاده بود. مراقبت و رسیدگی کردن به مادر لابد خیلی به تو فشار آورده. به نظر میرسه حالت خوب نیست. اوه کاش من کنارت بودم و این همه کاروبار و استراب و یک تنه تحمل نمی کردی. مری و کیتی خیلی مهربونی کردن. حاضر بودن تو همه این خستگی ها و زحمت ها شریک بشن. ولی من صحیح نمیدونستم اونا رو درگیر کنم. کیتی ضعیف و ریزه میزه است. مری هم مدام کتاب میخونه و نباید وقت استراحتش رو از اون گرفت. بعد از رفتن پدر، خاله فیلیپس روز سه‌شنبه به لانگبورن اومد. اونقدر لطف کرد که تا پنجشنبه پیش من موند. خیلی کمک کرد و به ما آرامش داد. لیدی لوکاس هم خیلی محبت کرد. چهارشنبه صبح اومد اینجا تا با ما همدردی کنه. گفت هم خودشو هم تک تک دختراش حاضرن هر کاری از دستشون برمیاد برای ما بکنن. الیزابت گفت: بهتر بود توی منزلش میموند و اینجا نمیومد. شاید نیت خیر داشته، ولی تو همچین مواقع ناگواری آدم از دست همسایه ها هم در امون نیست. کمک که نمیتونن بکنن، همدردیشون هم غیر قابل تحمله. بهتر دورا دور احساس پیروزی بکنن و دلشون خوش باشه. بعد الیزابت پرسید که پدر قرار است در شهر چه کارهایی بکند تا دخترش را نجات بدهد. جین گفت: به نظرم قصد داشته بره به اپسوم، همون جایی که اونا آخرین بار اسب عوض کردن. میخواسته از کالیسکچیا سراغ بگیره تا ببینه چیزی دستگیرش میشه یا نه. هدفش این بوده که شماره یه کالسکه رو به دست بیاره که با اون از کلپم را افتاده بودن. کالسکه با مسافر از لندن اومده بود. پدر فکر میکرد آقا و خانومی که کالسکه عوض کردن قاعدتاً جلب توجه میکنن. به خاطر همین میخواسته تو کلپم پرسجو بکنه. اگه به طریق بفهمه کالسکه چی قبل از ادامه راه کجا مسافر پیاده کرده، میره اونجا پرسجو میکنه. امیدوار ایستگاه و شماره کالسکه رو پیدا کنه. نمیدونم چه کارهای دیگه تو ذهنش بوده یا نبوده. فقط میدیدم که خیلی برای رفتن عجله داره. تازه ذهن و حواسش اونقدر مختل بود که همین مطالب جسته و گریخته هم به زور میفهمیدم.
فصل ششم.
صبح روز بعد همه منتظر بودند نامه ای از آقای بنت برسد، اما پست آمد بیان که یک سطر نوشته از آقای بنت آورده باشد. افراد خانواده می دانستند او اصولاً در نامه نوشتن تنبل است، اما در چنین موقعیتی همه امیدوار بودند که او به خودش زحمت بدهد و چند خط بنویسد. پیش خودشان فکر می کردند شاید خبرهای خوشی در کار نبوده، اما باز هم دلشان می خواست مطمئن بشوند. آقای گاردینر هم قبل از رفتن فقط منتظر رسیدن نامه او بود. وقتی آقای گاردینر رفت، لااقل خیال همه راحت شد که زود به زود از اوضاع و احوال با خبر می شوند. او موقع خداحافظی همچنین قول داد که در اسرع وقت کاری خواهد کرد. آقای بنت به لانگبورن برگردد و به این ترتیب خیال خواهر خود را هم راحت کرد، چون خانم بنت تنها راه نجات شوهر خود را این می دانست که در دوئل کشته نشود. خانم گاردینر و بچه ها هم قرار شد چند روز بیشتر در هرتفوردشیر بمانند، چون خانم گاردینر فکر می کرد حضورش کمکی به حال خواهرزاده های شوهرش خواهد بود. او برای رسیدگی به خانم بنت به دخترها کمک می کرد و در ساعات فراغت نیز به آنها دلگرمی می داد. خاله دخترها نیز زیاد به آنها سر می زد و طبق معمول می خواست به آنها قوت قلب بدهد و خوشحالشان کند، اما هر بار که می آمد حرفهای تازهی درباره ریخت و پاشها و رفتارهای غیر متعارف ویکام به زبان می آورد و خلاصه آن که وقتی از پیش دخترها می رفت آنها را ناراحتتر و نومیدتر از قبل می گذاشت. حالا همه آدمهای مریتون در بدگویی از ویکام با هم مسابقه می دادند، در حالی که او تا 3 ماه پیش از نظر آنها فرشته کامل و سراپا حسن بود. می گفتند به همه کسبه محل بدهکار است و دستیسه هایش که تحت پوشش اقواگری و جلب توجه شکل می گرفته دامن همه خانواده ها را گرفته است. همه می گفتند او بدزادترین آدم دنیاست و همه هم داشتند مدعی می شدند که انگار از ابتدا گول ظاهر او را نخورده بودند. الیزابت با این که خیلی از این حرف ها را باور نمی کرد، باز هم فکر می کرد خواهرش بدبخت شده است. حتی جیم که خوشبین تر بود داشت مایوس می شد، به خصوص که روزها یکی پس از دیگری می گذشت و خبری نمی رسید. چون اگر به اسکاتلند رفته بودند که جین همیشه نظرش این بود، قاعدتاً می بایست خبری از آنها برسد. آقای گاردینر یک شنبه از لانگبورن رفته بود و روز 3 شنبه بود که نامه ای از او به همسرش رسید. نوشته بود که به محض ورود برادر او را دیده و از او خواسته به خانه‌اش در خیابان گریس چرچ برود. آقای بنت قبل از رفتنش به لندن به اپسوم و کلپ هم رفته بود، اما چیزی دستگیرش نشده بود و حالا می‌خواست به تمام مهمانخانه ها سر بزند، چون فکر می‌کرد آنها اگر به لندن آمده باشند قبل از اینکه جا و مکانی دست و پا کنند قاعدتاً به مهمانخانه ای رفتند. آقای گاردینر خودش فایده‌ای در این کار نمی‌دید، اما چون برادر زنش اصرار داشت تصمیم گرفته بود کمکش کند. بعد هم در نامه‌اش نوشته بود که آقای بنت در حال حاضر اصلاً رضایت نمی‌دهد که از لندن برود. در ضمن قول داد به زودی نامه دیگری بفرستد. در پایان نامه هم نوشته بود به کلونل فورستر نامه‌ای نوشتم و خواهش کردم که در صورت امکان از بعضی از دوستان نزدیک ویکهام در هنگ پرسجو کند تا ببینیم قوم و خویش یا کس و کاری دارد که بشود از آنها سرنخی به دست آورد و فهمید در کدام نقطه شهر مخفی شده است؟ اگر کسی پیدا شود که سر نخی از ویکام به دست بدهد، شاید نتیجه‌ای حاصل بشود. در حال حاضر نمی شود کاری کرد. من مطمئنم که کلونل فورستر هر کاری از دستش بر بیاید خواهد کرد. اما به ذهنم رسید که لیزی شاید بهتر از هر کس دیگری بداند که نزدیکان و بستگان ویکام فعلاً که هستند و کجا زندگی می کنند. الیزابت می فهمید که چرا از او کمک می خواهند، اما هیچ گونه اطلاع و خبری نداشت که در این قضیه به کار بیاید. الیزابت هیچ وقت چیزی درباره کسان و قوم و خویش های ویکام نشنیده بود. فقط می دانست که پدر و مادر او سالها پیش از دنیا رفتند، اما امکان داشت که بعضی از همقطارانش در هنگ چیزهایی بدانند و به خاطر همین الیزابت در عین نومیدی کمی امید داشت. در لانگبورن روزها با استراب سپری می شد، اما بیقراری ها هنگامی به اوج می رسید که نامه‌ای می آمد. از طریق نامه بود که خبرهای خوب یا بد می رسید. هر روز همه منتظر بودند خبر مهمی برسد، اما قبل از اینکه نامه‌ای از آقای گاردینر برسد، نامه‌ای خطاب به پدرشان رسید، آن هم از طرف آقای کالینز. جین که اجازه داشت نامه‌های پدر را در غیاب او باز کند، این نامه را خواند. الیزابت هم که می‌دانست چه مطالب عجیب و مضحکی در نامه‌های آقای کالینز هست، کنار جین نشست و همراه او نامه را خواند. متن نامه این بود: جناب آقا، بر خود واجب می دانم که بنا به وظیفه قوم و خویشی و موقعیتی که در زندگی دارم، به سبب مصیبت دردناکی که بر شما عارض شده و من دیروز طی نامه‌ای از مبدأ هرتفوردشیر از آن اطلاع یافتم، با شما اظهار همدردی کنم. آقای عزیز، اطمینان داشته باشید که من و خانم کالینز با شما و خانواده محترمتان در این غم و غصه سهیم هستیم. اما قصه ای که قاعدتاً از بدترین نوع است، زیرا معلول علتی است که هیچگاه گذشت زمان نمیتواند آن را برطرف کند. من از هیچ بحث و سخنی که این مصیبت هولناک را تخفیف دهد دریغ نخواهم کرد، یا از هر گونه سخن تسلی بخش در موقعیتی که برای والدین دردناکتر از هر کس دیگری است مضایقه نخواهم کرد. مرگ دخترتان در مقایسه با چنین مصیبتی سعادت محسوب می شد. حتی وضعیت بدتر از این است، زیرا همانطور که شارلوت عزیزم گفته است، می توان فرض کرد که این هرزگی دخترتان ناشی از سهلنگاری بی حد و مرز در تربیت اوست. هرچند که در این حال محض تسلای شما و خانم بنت، من ترجیح می دهم این طور فکر کنم که منش و رفتار دخترتان فطرتاً بد بوده است، وگرنه در چنین سن و سالی قادر به ارتکاب چنین معصیتی نمی بود. در هر حال هرچه باشد، شما مستحق همدردی و دلسوزی هستید و نه فقط خانم کالینز در این امر با من هم عقیده اند، بلکه لیدی کاترین و دخترشان نیز که ماجرا را برای ایشان نقل کردم همین احساس را دارند. ایشان و دخترشان در این نظر نیز با من موافقت دارند که لغزش یک دختر به زیان آینده بقیه دختران تمام خواهد شد، زیرا همانطور که لیدی کاترین شخصا محبت کردند و گفتند، دیگر چه کسی حاضر است با چنین خانواده‌ای وصلت کند؟ و این ملاحظات سبب می شود که من با رضایتی بیش از پیش به آن ماجرای نوامبر گذشته بیاندیشم، زیرا اگر اوضاع به روال دیگری چرخیده بود، حالا من هم در این مصیبت و رسوایی سهیم می بودم. لذا آقای محترم، اجازه می خواهم به شما توصیه کنم که حتی امکان خاطر خود را آسوده کنید، فرزند نالایق خود را برای همیشه از مهر و محبتتان محروم سازید و بگذارید ثمره عمل ننگین خود را بچشد. ارادتمند شما. آقای گاردینر نامه ننوشت تا آنکه پاسخی از کلونل فورستر دریافت کرد، اما مطلب به درد بخوری دستگیرش نشده بود که در نامش ذکر کند. هیچ کس حتی یک نفر از قوم خویش‌های ویکام را نمی شناخت که احیاناً با او در تماس باشد. شکی نبود که هیچ قوم خویش نزدیک که زنده باشد ندارد. تعداد دوست و آشناهای سابقش زیاد بود، اما از وقتی وارد خدمت نظام شده بود، ظاهراً مراوده‌ای با آنها نداشت. به این ترتیب کسی نبود که بشود به سراغش رفت و سر نخی از ویکام به دست آورد. وانگهی به سبب اوضاع وخیم مالیش لابد کاملا مراقب بود کسی پیدایش نکند و این مسئله شاید به قدر پیدا شدن سر و کله بستگان لیدیا برایش اهمیت داشت، زیرا تازه معلوم شده بود که بدهی کلانی نیز در قمار بالا آورده. به نظر کلونل فورستر بیش از 1000 پوند برای تسویه حسابهایش در برایتون لازم بود. مبالغ کلانی در شهر بدهکار بود، اما پولهایی که از این و آن دستی گرفته بود از آن هم بیشتر بود. آقای گاردینر به هیچ وجه سعی نمی کرد این جزئیات را از خانواده لانگبورن پنهان نگه دارد و جین با وحشت این مطالب را در نامه می خواند. با تعجب فریاد زد: عجب متقلب کلاشی، قابل تصور نیست، اصلا فکرشو نمی کردم. آقای گاردینر در نامش اضافه کرده بود که احتمالاً یک روز بعد، یعنی روز شنبه، پدرشان به خانه برخواهد گشت. آقای بنت که تلاشها و پرسجوهایش بی نتیجه مانده و مستعصل شده بود، بالاخره به توصیه برادرزنش عمل می کرد و می پذیرفت که به خانه برگردد و بگذارد برادرزنش بسته به اوضاع احوال هر طور که صلاح می داند کار را دنبال کند. وقتی این خبر را به خانم بنت دادند، او برخلاف تصور دخترهایش زیاد هم خوشحال نشد، در حالی که تا آن لحظه مدام دلشوره جان شوهرش را داشت. گفت: چی؟ داره میاد خونه؟ اونم بدون لیدیای بیچاره؟ مطمئنن تا اونا رو پیدا نکنه از لندن نمیاد. اگه بیاد کی باید با ویکام دوئل کنه و به ازدواج با لیدیا مجبورش کنه؟ چون خانم گاردینر دیگر میخواست به خانهش برگردد، قرار شد همان موقعی که آقای بنت از لندن میآید، خانم گاردینر و بچه هایش به لندن بروند. به خاطر همین با کالسکه خود را به اولین ایستگاه رساندند و آقای بنت با همین کالسکه به لانگبورن برگشت. خانم گاردینر موقعی که می رفت، تمام فکر و ذکرش الیزابت و دوست دربیشریش در آن طرف دنیا بود. خواهرزاده شوهرش هیچگاه اسم این مرد را به زبان نیاورده بود و آن حالت شبیه انتظار که در ذهن خانم گاردینر وجود داشت، این تصور که بعد از عزیمتشان از دربیشر نامه ای از آن دوست برای الیزابت فرستاده می شود، به جایی نرسیده بود. الیزابت از زمان برگشتنش هیچ نامه‌ای دریافت نکرده بود که از پمبرلی پست شده باشد. اوضاع خانواده آنقدر ناراحت کننده بود که الیزابت بدون وجود مسئله دیگری نیز به قدر کافی پریشان بود. از این رو نمی‌گذاشت هیچ حدس و گمان تازه‌ای ذهنش را پر کند. اما حالا که به احساسات خود پی برده بود، کاملاً می‌دانست که اگر دارسی را نشناخته بود، این عمل هولناک لیدیا را بیشتر تحمل می کرد. در این صورت شاید بعضی از شبها خواب به چشمش می آمد. آقای بنت وقتی آمد همان ظاهر همیشگی و فیلسوف معابانش را داشت. مثل سابق کم حرف می زد، حتی از ماجرایی که باعث شده بود به سفر برود اسمی نمی برد و مدتی گذشت تا دخترهایش جرأت کنند از این ماجرا حرفی بزنند. بعد از ظهر وقتی آقای بنت برای صرف چای نزد دخترهایش رفت، الیزابت دل به دریا زد و موضوع را پیش کشید و خیلی کوتاه گفت متاسف است که او در این مدت سختی فراوان کشیده است. آقای بنت در جواب گفت: حرفشو نزنین، مگه جز من به کس دیگه هم باید سخت بگذره؟ خودم کردم که لعنت بر خودم باد. الیزابت گفت: نباید اینقدر به خودتون سخت بگیرین. اشکالی نداره که به من هم چه حرفایی بزنین. ذات انسان طوریه که زود به این دام میفته. نه لیزی، بذار یه بارم که شده تو زندگیم بفهمم که مستحق به سرزنشم. نگران این نیستم که از پا بیفتم، بالاخره میگذره. فکر میکنین اونا لندن باشن؟ بله، مگه جای دیگه هست که بتونن این طور خودشونو قایم کنن؟ کیتی اضافه کرد: تازه لیدیا همیشه دلش میخواسته بره لندن. آقای بنت به سردی گفت: پس خوش به حالش، لابد مدتی اونجا میمونه. پس از سکوتی کوتاه ادامه داد: لیزی، حق با تو بود که تو ماه مه در این مورد نصیحتی به من کرده بودی. فکر تو بهتر از من کار میکرد. در این موقع دوشیزه بنت آمد تا برای مادرش چای ببرد و این حرف قطع شد. آقای بنت گفت: اینم عداوتواریه که به نفع آدم تموم میشه. بدبختی آدم با ناز و نعمت توام میشه. فردا منم همین کارو میکنم. تو کتابخونم میشینم با شب کلاه و لباس راحتی و تا میتونم زحمت میدم. یا شاید بهتر باشه بذارم برای موقعی که کیتی فرار میکنه. کیتی با ناراحتی گفت: پاپا من که فرار نمیکنم. من اگه به برایتون میرفتم بهتر از لیدیا رفتار میکردم. تو بری برایتون. اگه 50 پوندم به من بدن جرأت نمیکنم بذارم تا ایستبورنم بری. نه کیتی، حالا دیگه فهمیدم که باید احتیاط کنم. میبینی دیگه هیچ افسری حق نداره پاشو به این خونه بگذاره، حتی حق نداره گزارش به این ناحیه بیفته. مجلس جشن و رقصم قدغن، مگه اینکه همراه یکی از خواهرات باشی. پاتم از خونه بیرون نمیذاری مگه اینکه لااقل روزی 10 دقیقه مثل آدم رفتار کنی. کیتی که همه این حرفها را جدی گرفته بود زیر گریه زد. آقای بنت گفت: خب این طور ناراحتی نکن. اگه 10 سال دختر خوبی بودی اون وقت تجدید نظر میکنم.
فصل 7.
2 روز پس از آمدن آقای بنت، جین و الیزابت داشتند در بوته‌زار پشت منزل قدم می‌زدند که دیدند زن سرایدار به طرفشان می‌آید. فکر کردند آمده تا بگوید مادرشان آنها را صدا زده. به خاطر همین به طرف او رفتند. اما وقتی رسیدند، او برخلاف انتظار آنها به دوشیزه بنت گفت: معذرت می‌خوام خانم که مزاحمتون شدم، ولی فکر کردم شاید خبرهای خوبی از شهر رسیده باشه. این بود که جسارتن اومدم از شما بپرسم. منظور چیه هیل؟ به ما که خبری نرسیده. خانم هیل با حیرت گفت: مگه نمیدونین که از طرف آقای گاردینر یه پیک برای آقا اومده؟ نیم ساعت پیش اینجا بود، آقا نامه‌ای دریافت کرده. دخترها دویدند، آنقدر شتاب داشتند که حتی فرصت نمی کردند کلمه‌ای به زبان بیاورند. از راه رو به اتاق صبحانه دویدند و از آنجا به کتابخانه رفتند. پدرشان توی هیچ یک از این اتاقها نبود. خواستند از پله ها بالا بدوند تا او را نزد مادرشان پیدا کنند که سرخدمتکار روبرویشان سبز شد و گفت: اگه دنبال آقا می گردین، ایشون دارن به طرف بیشهزار کوچیک میرن. با شنیدن این خبر دوباره از راه رو گذشتند و در چمنزار به دنبال پدرشان دویدند که داشت سلانه سلانه و غرق در فکر به طرف درختزاری در کنار چمنزار می رفت. جیم که زیاد چابک نبود و به تندی الیزابت نمی دوید خیلی زود عقب افتاد. اما الیزابت نفس زنان به پدرش رسید و با شوق و ذوق فریاد زد: اوه پاپا، چه خبر؟ چه خبر تازه از دایی خبری رسیده؟ بله، پیکی اومده و نامه ای از اون آورده. خب چی نوشته؟ خبر خوب داده یا بد؟ نامه را از جیبش در آورد و گفت: مگه انتظار خبر خوبم می رفت؟ اگه دلت می خواد بخون. الیزابت نامه را از دست پدرش قاپید. جین هم دیگر رسیده بود. پدر گفت: بلند بخون، چون خود منم نمی دونم چی نوشته. خیابان گریس چرچ، دوشنبه 2 اوت. شوهر خواهر عزیزم، بالاخره توانستم خبرهایی از خواهرزاده‌ام به شما بدهم. روی هم رفته امیدوارم این خبرها راضیتان بکند. کمی بعد از یک شنبه‌ای که شما رفتید، خوشبختانه فهمیدم که آنها کجای لندن هستند. جزئیات را می‌گذارم برای موقعی که هم دیگر را ببینیم. اجالتاً همین بس که بدانید پیدا شدند. من هر دو را دیدم. جین با صدای بلند گفت: پس همون طور بود که من انتظارشو داشتم، با هم ازدواج کردن. الیزابت به خواندن نامه ادامه داد: من هر دو را دیدم، ازدواج نکردند و آنطور که من فهمیدم قصد ازدواج هم نداشتند. اما اگر شما بخواهید قرار و مدارهایی بگذارید که جسارتاً من از جانب شما مقرر کردم، امید می رود که در آیندهی نچندان دور ازدواج کنند. کاری که شما لازم است بکنید این است که از 5000 پوندی که بعد از فوت شما و خواهرم به فرزندانتان میرسد، سهم این دختر را طی قرار و مداری ضمانت کنید و در ضمن تعهد کنید که در زمان حیاتتان سالانه 100 پوند مقرری به دخترتان بدهید. اینها شرایطی است که من با توجه به همه جوانب بدون کوچکترین تردیدی پذیرفتم، چون می دانستم که مجوز این تصمیم گیری را به من داده اید. من این نامه را با پیک سریع برای شما می فرستم تا جواب شما هم بدون فوت وقت به دست من برسد. با توجه به این جزئیات به راحتی متوجه می شوید که وضعیت آقای ویکام به آن بدی ها هم که می گویند نیست. همه اشتباه می کنند. من با کمال خوشبختی به شما می گویم که حتی بعد از پرداخت تمام بدهی های آقای ویکام، باز هم پول مختصری می ماند که اگر جهیزیه دخترتان را هم به آن اضافه کنید، برای سر و سامان گرفتن زندگی دخترتان کفایت می کند. اگر طبق تصورم به من اختیار کامل بدهید، من بلافاصله به هگرستون دستوراتی می دهم تا قرار و مدارهای لازم را تدارک ببیند. کوچکترین ضرورتی هم ندارد که شخصاً به لندن بیایید. راحت در لانگبورن بمانید و روی پیگیری و مراقبت‌هایم حساب کنید. در اسرع وقت به من جواب بدهید و سعی کنید جوابتان بی ابهام و واضح باشد. ما فکر کرده ایم که خواهرزاده‌ام بهتر است در خانه ما ازدواج کند و امیدوارم شما هم تایید کنید. دخترتان امروز به نزد ما می آید. به محض اینکه تصمیم‌های دیگری گرفته شود، برای شما خواهم نوشت. ارادتمند شما، اد گاردینر. الیزابت وقتی نامه را به پایان رساند گفت: آیا ممکنه با لیدیا ازدواج کنه؟ خواهرش گفت: پس ویکام به اون بدیم که ما فکر می‌کردیم نیست. پدر عزیزم، به شما تبریک میگم. الیزابت گفت: شما جواب نامه رو دادین؟ نه، ولی باید زود جواب داد. بعد الیزابت با سماجت از پدرش خواست که وقت تلف نکند و زودتر جواب نامه را بدهد. گفت: اوه پدر عزیزم، بیاین زودتر جواب نامه را بنویسین. میدونین که تو همچین مواردی هر دقیقه چقدر اهمیت داره. جین گفت: اگه برای شما سخته، اجازه بدین من براتون بنویسم. آقای بنت جواب داد: بله، خیلی برام سخته، اما چاره ای نیست، باید بنویسم. این را گفت و همراه دخترها برگشت و به طرف خانه به راه افتاد. الیزابت گفت: اجازه دارم چیزی بپرسم؟ لابد شرایطو باید پذیرفت. باید پذیرفت؟ من خجالت میکشم که اینقدر کم توقعه. و باید ازدواج کنن با اینکه اینجور آدمیه. بله بله، باید ازدواج کنن، کار دیگه ای نمیشه کرد. ولی دو چیزه که خیلی دلم میخواد بدونم. یکی این که داییتون چقدر پول گذاشته تا این کارو به انجام برسونه. دومی که من چطور میتونم به اون پول بدم. جین داد زد: پول؟ دایی من؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که هیچ مرد عاقلی حاضر نمیشه با این جور چیزا بیاد لیدیا رو بگیره. سالی 100 پوند در زمان حیات من و 50 پوندم بعد از مردن من. الیزابت گفت: کاملا درسته. قبلا به فکرم نرسیده بود. بدهیاش پرداخت بشه و تازه چیزی هم بمونه. اوه، لابد کار دایی بوده. مبادا دایی سخاوتمند و مهربون ما خودشو به مخمصه انداخته باشه. با یه پول مختصر که نمیشه این کارو کرد. پدرش گفت: نه، ویکام اگه به کمتر از 10,000 پوند رضایت داده باشه دیوونه و خوله. متاسفم که در همین ابتدای قوم و خویشیمون اینقدر دربارش بد میگم. 10,000 پوند؟ خدا نکنه. حتی نصف این پولم مگه میشه پس داد؟ آقای بنت جوابی نداد. هر سه نفر غرق در فکر در سکوت به راه خود ادامه دادند تا به خانه رسیدند. سپس آقای بنت به کتابخانه اش رفت تا نامه را بنویسد و دخترها به اتاق صبحانه رفتند. به محض آنکه تنها شدند، الیزابت به جین گفت: واقعا باید ازدواج کنن؟ چقدر عجیبه. تازه به خاطر این باید ممنونم باشیم. ازدواج کنن بی اون که امکان خوشبخت شدن داشته باشن. تازه با این آدم ناجور. ما هم مجبور باشیم خدا رو شکر کنیم. اوه لیدیا. جین جواب داد: من دلمو به این فکر خوش میکنم که اگه علاقه‌ای به لیدیا نداشته، مسلماً حاضر نمیشده ازدواج کنه. البته دایی مهربون ما برای تسویه بدهی‌های اون کارایی کرده، اما من باورم نمیشه که 10,000 پوند یا همین حدود وسط گذاشته باشه. خودش چند تا بچه داره و ممکنه بازم صاحب بچه‌های دیگه‌ای بشه. چطور ممکنه حتی از خیر نصف این پولم بگذره؟ الیزابت گفت اگه می فهمیدیم که ویکهام چقدر بدهی داره و چقدرم از خواهر ما توقع داره، اون وقت می تونستیم دقیقا بفهمیم آقای گاردینر برای اونا چی کار کرده، چون ویکهام خودش آهی در بساط نداره. محبت دایی و زنداییمونو هیچ وقت نمیشه جبران کرد. این که لیدیا رو به خونه خودشون ببرن و مراقبت و رسیدگی کنن عملا نوعی فداکاریه که سالها تشکر و سپاسگزاری هم جبرانش نمی کنه. لابد الان لیدیا پیش اوناست. اگه از این همه لطف و محبت خجالت نکشه اصلا حقش نیست که خوشبخت بشه. وقتی زندایی رو ببینه باید از خجالت آب بشه. جین گفت باید سعی کنیم هر چی بین طرفین گذشته فراموش کنیم. امیدوارم و مطمئنم که با هم خوشبخت میشن. به نظر من همین که ویکهام راضی به ازدواج شده دلیلیه بر این که به راه اومده. علاقه و دلبستگیشون کارا رو رو به راه میکنه. فکر میکنم آرامش و سر و سامون پیدا میکنن و زندگی معقولی در پیش میگیرن. رفته رفته با گذشت زمان بی مبالاتی های گذشته رو فراموش میکنن. الیزابت جواب داد رفتار اونا طوری بوده که نه من و تو میتونیم فراموش کنیم و نه هیچ کس دیگه. اصلا فایده‌ای نداره دربارش حرف بزنیم. در این موقع به فکر دخترها رسید که مادرشان احتمالاً نمیداند اوضاع از چه قرار است. این بود که به کتابخانه رفتند و از پدرشان پرسیدند که آیا نمیخواهد قضیه را به مادر بگویند. آقای بنت که داشت نامه مینوشت بدون آنکه سرش را بلند کند با خونسردی جواب داد هر طور خودتون دوست دارین. میتونیم نامه دایی رو براش بخونیم؟ هر چی دلتون میخواد بردارین و بزنین به چاک. الیزابت نامه رو از روی میز برداشت. بعد هر دو از پله ها بالا رفتند. مری و کیتی هم پیش خانم بنت بودند. به این ترتیب با یک بار گفتن قضیه همه در جریان کار قرار میگرفتند. بعد از کمی مقدم چینی برای خبر خوش نامه را با صدای بلند خواندند. خانم بنت نمی توانست خودش را نگه دارد. به محض اینکه جین مطالب مربوط به اظهار امیدواری آقای گاردینر درباره ازدواج قریب الوقوع لیدیا را خواند، خانم بنت از فرط خوشحالی بیقرار شد و جمله های بعدی هم خوشحالیش را بیشتر کرد. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید، همانطور که قبلاً از فرط نگرانی و ناراحتی از خود بی خود شده بود. همین که می شنید دخترش به زودی شوهر می کند برای او کافی بود. اصلاً نگران سعادت او نبود و از یادآوری رفتار غلط دخترش نیز خجالت نمی کشید. گفت لیدیای عزیز عزیزم چه عالی عروسی می کنه. بازم می بینمش تو 16 سالگی ازدواج می کنه. برادر عزیز و مهربونم، میدونستم اینطور میشه. میدونستم همه ای کارا رو رو به راه میکنه. چقدر دلم میخواد لیدیا رو ببینم. همینطور ویکهام عزیزو. اما لباس عروسی. بزن برادرم گاردینر نامه مینویسم. لیزی عزیزم، بودو برو پیش پدرت بپرس چقدر به لیدیا پول میده. سب کن خودم میرم. کیتی زنگ بزن هیل بیاد. ظرف یه دقیقه لباسمو میپوشم. لیدیای عزیزترینم، وقتی همدیگر رو ببینیم چقدر با هم حال میکنیم. دختر بزرگترش سعی کرد جلوی این سرریز احساسات را بگیرد و به یادش بیاورد که زحمات آقای گاردینر چه تعهداتی به گردنشان گذاشته است. بعد اضافه کرد این سرانجام خوش و باید مدیون محبتهای اون باشیم. فکر میکنم برای کمک مالی به آقای ویکهام حسابی به مخمصه افتاده. مادرش با صدای بلند گفت خب چه اشکالی داره؟ جز داییش کی باید این کارا رو بکنه؟ اگه زن و بچه نداشت من و بچه هم صاحب پولای اون میشدیم و حالا هم اولین باری که ما چیزی از اون نصیبمون میشه. البته به جز چند هدیه ناقابل. خب من که خیلی خوشحالم. به همین زودی ها صاحب یه دختر شوهردار میشم. خانم ویکهام چقدر گوشنوازه. تازه تو جوان 16 سالش شده. جین عزیز اینقدر شور و شوق دارم که نمیتونم چیزی بنویسم. من میگم تو برام بنویس. بعدن در مورد پول با پدرت کنار میایم. ولی وسایل رو باید زود سفارش داد. بعد شروع کرد به شرح جزئیات چلوار و ململ و اطلسی و اگر جین به زور جلوش را نگرفته بود میخواست کلی چیز سفارش بدهد. اما جین متقاعدش کرد صبر کند، پدر فراغت پیدا کند تا بشود با او صلاح و مشورت کرد. گفت که یک روز دیرتر اشکالی ندارد. خانم بنت که خیلی قبراق و سرحال شده بود لجاجت نکرد و رضایت داد. بعد هم چیزهای دیگری به ذهنش رسید. گفت تا لباس بپوشم میرم مریتون و این خبر خوشو به خواهرم فیلیپس میدم. وقتی برگردم سریم به لیدی لوکاس و خانم لانگ میزنم. کیتی بودو برو بگو کالسکه رو حاضر کنن، حتما هوای خوب حالمو بیشتر جا میاره. دخترا شما تو مریتون کاری ندارین؟ اوه هیلم اومده. هیل عزیز تو خبرای خوبو شنیدی؟ دوشیزه لیدیا داره شوهر میکنه. همه شما یه پیاله شراب مینوشین تا موقع عروسی سرحال باشین. خانم هیل زود خوشحالی خود را ابراز کرد. الیزابت هم تبریک های او را شنید و بعد خسته از این همه هیاهو و وراجی به اتاق خودش پناه برد تا شاید با خیال راحت تر فکر کند. وضعیت لیدیای بینوا در بهترین حالت هم خیلی بد بود، اما الیزابت خدا را شکر می کرد که از این بدتر نشده. به آینده که فکر می کرد منطقا نه سعادت روحی برای خواهرش تصور می کرد و نه رفاه مادی. اما وقتی به گذشته می اندیشید در مقایسه با نگرانی ها و اضطراب هایی که تا 2 ساعت پیش ذهنشان را پر کرده بود می دید که وضع بهتر از قبل است.
فصل 8.
آقای بنت پیش از این ماجراها خیلی وقتها آرزو کرده بود که کاش به جای خرج کردن همه عوایدش هر ساله کمی پسنداز کرده بود تا بچه ها و زنش اگر بعد از او زنده باشد با این پول راحت تر زندگی را پیش ببرند. حالا بیش از پیش پشیمان بود. اگر چون این کاری کرده بود لیدیا دیگر برای خریدن آبرو و شرافتش زیر دین داییش نمی رفت. در این صورت ازدواج کردنش با یکی از نالایق‌ترین جوانان عالم اینقدرها هم با طیب خاطر همراه نمی شد. خیلی جدی می اندیشید چیزی که این همه از نظر دیگران بی‌ارزش است چرا باید فقط با پول برادرزنش به نتیجه برسد؟ تصمیم گرفت که در صورت امکان سر در بیاورد او چقدر خرج کرده تا در اسرع وقت دین خود را ادا کند. آقای بنت موقعی که ازدواج کرده بود صرف جویی برایش بیمعنی بود، چون قاعدتاً صاحب پسری می شدند و این پسر هم وقتی به عرصه می رسید صاحب آن ارثیه می شد و بیوه و بچه های آقای بنت از محل عواید این ملک می توانستند زندگی را پیش ببرند. اما 5 دختر پشت سر هم به دنیا آمدند و خبری از پسر نشد. خانم بنت تا سالها پس از تولد لیدیا هم امیدوار بود که پسری به دنیا خواهد آورد، اما سرانجام این امید برباد رفت. برای پسنداز کردن هم دیگر خیلی دیر شده بود. خانم بنت اصلا عادت به صرف جویی نداشت و آقای بنت هم که دوست نداشت از نظر مادی به دیگران وابسته باشد، حتی اکثر می توانست کاری کند که خرجشان از دخلشان بیشتر نشود. موقع ازدواج 5000 پوند برای خانم بنت و بچه ها در نظر گرفته شده بود، اما طرز تقسیم پول بین بچه ها به خود والدین واگذار شده بود. حالا لااقل در مورد لیدیا باید تصمیمی گرفته می شد. تازه آقای بنت در موقعیتی نبود که در مقابل پیشنهادی که به او شده بود تعلل یا چون و چرا کند. آقای بنت از محبت‌های برادرزنش تشکر کرد، هرچند مختصر، و بعد موافقت کامل خود را با کارهایی که شده بود کتباً اعلام کرد و نوشت که آماده است تعهداتی را که به عهده‌اش گذاشته شده اجرا کند. آقای بنت اصلاً تصورش را نمی‌کرد که اگر ویکام به ازدواج با لیدیا رضایت بدهد شرایط اینقدر سهل و آسان و کم دردسر باشد. با سالی 100 پوند پولی که به آنها میداد، فوقش سالی 10 پوند بیشتر خرج می کرد، چون با توجه به مخارج خورد و خوراک و پول تو جیبی و پولهای دیگری که مدام از طریق مادر به لیدیا داده می شد، خرج و مخارج لیدیا در طول سال تقریبا همینقدر هم بود. این که خود آقای بنت هم به دردسر زیادی نیفتاده بود فوق العاده موجب رضایت و حیرتش می شد، چون باز هم بزرگترین آرزویش این بود که به زحمت و دردسر هرچه کمتری بیفتد. بعد از فروکش کردن نخستین التهاب ها و ناراحتی و استرابی که موقع جستجو برای پیدا کردن لیدیا داشت، باز همان سستی و تنبلی سابق به وجودش راه یافته بود. نامش را زود فرستاد. با اینکه در تقبل کارها کند بود، در اجرای کارها فرز بود. در نامه از برادر زنش تقاضا کرد که با تفصیل بیشتری بگوید چقدر به او بدهکار است. اما از دست لیدیا آنقدر عصبانی بود که هیچ پیغامی برایش ننوشت. خبرهای خوش زود در خانه پخش شد و بعد هم سریع به اطراف و اکناف رسید. همه با نظر نسبتاً خوبی خبر را شنیدند. البته اگر دوشیزه لیدیا بنت رسوایی به بار می آورد، یا بهتر از آن اگر شکمش بالا می آمد و در خانه روستایی دوردستی خانه نشین می شد، گفتگوها و شایعه ها رونق بیشتری پیدا می کرد. اما باز هم موضوع برای حرف زدن زیاد بود، به خصوص عروسی کردنش. آرزوهای مهربانانه‌ای که خانمهای پیر و لجباز مریتون برای سعادت و خوشبختیش می کردند، با این اوضاع احوالی که تغییر کرده بود کمی بیجانتر شده بود، چون مسلم بود که او با چنین شوهری رنگ خوشبختی را نمی بیند. دو هفته بود که خانم بنت از پله ها پایین نیامده بود، اما حالا در این روز فرخنده بار دیگر می آمد و بر صندلی خود در صدر میز جلوس می کرد و بسیار هم شور و حال از خود نشان می داد. هیچ احساس شرم و خجالتی پیروزیش را لکه‌دار نمی کرد. ازدواج یکی از دخترها اولین آرزوی او از زمان 16 سالگی جین بود و حالا این آرزو داشت محقق می شد. فکر و ذکرش تماماً وسایل عالی، پارچه های مرغوب، کالسکه های جدید و انواع خدم و حشم بود. در آن حول و حوش مدام برای پیدا کردن جای مناسب دخترش پرسجو می کرد و بدون توجه به آیدی احتمالی آنها بسیاری از خانه ها را هم به علت کوچکی یا بیریختی نمی پسندید. گفت اگه گلدینگا برن شاید هی پارک بد نباشه، یا استوک اگه اتاق پذیراییش جادارتر بود بدک نمی شد. اما اشورس خیلی دوره، طاقت نمیارم 10 مایل دور از من باشه. پرویسلاجم که اتاقای زیر شیروانیش خیلی بده. تا وقتی خدمتکارها آنجا بودند، آقای بنت می گذاشت که همسرش بیوقف حرف بزند. اما وقتی تنها شدند گفت خانم بنت، قبل از اینکه یکی از این خونه ها یا همه این خونه ها رو برای داماد و دخترت بگیری، بیا واقعیت رو در نظر بگیریم. اجازه ندارن پاشونو حتی به یک خونه تو این حوالی بذارن. من که نمیام با راه دادنشون به لانگبورن سر به هواییشون رو تشویق کنم. بعد از این صحبت جر و بحث مفصلی در گرفت، اما آقای بنت روی حرف خودش ایستاد. بعد موضوع دیگری پیش کشیده شد و خانم بنت در کمال حیرت و وحشت دید که شوهرش حاضر نیست برای خرید لباس دخترش حتی یک پول سیاه بدهد. آقای بنت می گفت که دخترش در این قضیه نباید انتظار کوچکترین لطف و مرحمتی از او داشته باشد. خانم بنت اصلا سر در نمی آورد. این همه عصبانیت که سر به نفرت می زد و باعث می شد چیزهایی را از دخترش مزایقه کند که به اعتبار ازدواجش لطمه می زد، از حد درک و فهم خانم بنت فراتر بود. خانم بنت نداشتن لباس مخصوص را مایه رسوایی دخترش می دانست، اما از فرار کردن دخترش با ویکام و اینکه 2 هفته با او زندگی کرده اصلا خجالت نمی کشید. الیزابت حالا قصه می خورد که چرا از فرط ناراحتی گذاشته بود آقای دارسی بفهمد او به خاطر خواهرش پریشان بوده است. حالا که ازدواج لیدیا به خیر و خوشی به قضیه فرار خاتمه می داد، می شد امیدوار بود که این شروع خجالت آور را از همه کسانی که آن دوروبر نیستند پوشیده نگه داشت. الیزابت نگران این موضوع نبود که خبر قضیه از طریق آقای دارسی پخش می شود. کمتر کسی پیدا می شد که الیزابت این همه به رازداریش اطمینان داشته باشد. اما در این حال کسی هم پیدا نمی شد که خبر داشتنش از لغزش خواهر الیزابت اینقدر الیزابت را ترسانده و ناراحت کرده باشد. این ترس و ناراحتی بیشتر به سبب خودش بود تا به خامت اوزا، زیرا به هر حال ورطه غیر قابل عبوری بین آنها وجود داشت. حتی اگر ازدواج لیدیا کاملا آبرومندانه صورت می گرفت، باز نمی شد تصور کرد آقای دارسی با خانواده‌ای وصلت کند که سوای همه عیب و ایرادها می آمد قوم و خویش کسی می شد که به حق مورد نفرت او بود. الیزابت تعجبی نمی کرد اگر آقای دارسی از فکر چنین وصلتی به خود بلرزد. البته آقای دارسی آرزو داشت توجه و محبت الیزابت را جلب کند و الیزابت هم در دربیشر به این احساس او کاملا واقف شده بود، اما حالا دیگر بعید می دانست که احساس آقای دارسی بعد از چنین ضربه ای باز هم دوام پیدا کند. الیزابت تحقیر شده بود، رنج می کشید و پشیمان هم بود بیان که خودش خوب بداند چرا. به ارزش و شخصیت دارسی قبطه می خورد، چون دیگر امیدی نداشت که از امتیازات این ارزش و شخصیت بهره‌مند شود. هنگامی که کوچکترین شانسی برای خبردار شدن از حال و روز او وجود نداشت، دلش می‌خواست از حال و روز او خبردار شود. حالا که حتی دیدارشان بعید به نظر می‌رسید، فکر می‌کرد با او چه خوشبخت می‌شد. الیزابت بارها اندیشید که آقای دارسی فاتح شده است، چون اگر پیشنهاد 4 ماه قبل را تجدید کند، این دفعه با کمال میل و در عین سپاسگزاری پذیرفته خواهد شد. شک نداشت که آقای دارسی یکی از بلند نظرترین مردان است، اما چون انسان است به هر حال احساس فتح خواهد کرد. حالا رفته رفته می فهمید که آقای دارسی درست همان مردی است که از نظر اخلاق و منش برای او از همه شایسته تر است. فهم و شعور و طرز رفتارش با آن که مانند الیزابت نبود، با آرزوهای الیزابت سازگار بود. این ازدواج برای هر دو خوبی هایی داشت. به علت رفتار بی تکلف و سرزندگی و نشاط الیزابت، ذهن آقای دارسی انعطاف می یافت و رفتارهایش بهتر می شد، و به علت قوه تشخیص و عقل و معلومات آقای دارسی نیز الیزابت بهره ها می برد. اما حالا این ازدواج سعادتمندانه تحقق نمی یافت تا همه ببینند که سعادت زناشویی چگونه است. در خانواده به زودی وصلتی دیگر و متفاوت سر می گرفت که امکان این ازدواج سعادتمندانه را از بین می برد. الیزابت نمی فهمید که ویکام و لیدیا سر و سامانی خواهند یافت. اما می فهمید که اگر دو نفر از روی هوا و هوس به هم برسند و فضیلت و پاکدامنی در آنها ضعیف باشد، امکان سعادت در دراز مدت اندک است. آقای گاردینر کمی بعد نامه دیگری برای شوهر خواهرش نوشت. به تشکر و سپاس آقای بنت جواب مختصری داد و نوشت که با کمال میل هر کاری برای آسایش هر یک از اعضای خانواده از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. بعد هم تقاضا کرده بود که دیگر موضوع را به رویش نیاورند. مطلب اصلی نامه‌اش این بود که آقای ویکام تصمیم گرفته از خدمت استعفا بدهد. سپس اضافه کرده بود: خود من هم مایل بودم که وقتی قرار و مدار ازدواج گذاشته شد او همین کار را بکند. به نظرم شما هم موافق هستید که استعفایش از هنگ کاملا به مصلحت است، چه برای خودش و چه برای خواهرزاده‌ام. آقای ویکام قصد دارد وارد خدمت ثابت نظام بشود. از بین دوستان سابقش هستند کسانی که می توانند و می خواهند در ارتش کمکش کنند. وعده دادند که در هنگ جنرال که اکنون در شمال مستقر است به او منصبی بدهند. همین که از این نقطه کشور دور می شود به نفع اوست. وعده ها و قول هایی می دهد. امیدوارم در میان آدم های مختلف بتوانند حفظ ظاهر کنند و هر دو محتاط تر از قبل رفتار کنند. به کلونل فورستر نامه نوشتم و گفتم که چه قرار و مدارهایی گذاشته شده و از او خواهش کردم که به طلبکاران آقای ویکام در برایتون و اطراف آن قول بدهد که به زودی با تعهداتی که من کردم طلب همه آنها پرداخت خواهد شد. از شما هم تقاضا می کنم به طلبکاران او در مریتون که اسامیشان را با کمک خود او ضمیمه کردم اطمینان بدهید که طلبشان را دریافت خواهند کرد. او همه بدهی هایش را قبول کرده و امیدوارم لااقل ما را فریب نداده باشد. هگرستون دستورهای لازم را دریافت کرده و همه کارها تا یک هفته دیگر انجام خواهد شد. بعد به محل هنگ او خواهند رفت، مگر اون که دعوتشان کنید قبل از رفتنشان به لانگبورن بیایند. از صحبتهای خانم گاردینر فهمیدم که خواهرزاده هم خیلی دوست دارد قبل از عزیمتش از جنوب همه شما را ببیند. حالش خوب است و خواهش می کند احترام و وظیفه شناسیش را به شما و مادرش تقدیم کنم. ارادتمند الف گاردینر. آقای بنت و دخترهایش نیز مانند آقای گاردینر می فهمیدند که استعفای ویکام از هنگ ناحیه فوایدی دارد. اما خانم بنت زیاد راضی نبود. رفتن لیدیا به شمال آن هم موقعی که خانم بنت انتظار داشت از مصاحبت او احساس لذت و غرور کند خیلی توی ذوق او می زد. چون خانم بنت به هیچ وجه از این فکر منصرف نشده بود که آنها بیایند در هرتفوردشیر مستقر شوند. وانگهی خیلی حیف می شد که لیدیا از هنگی دور بشود که همه افرادش را می شناخت و خیلی از آنها را دوست می داشت. گفت اونقدر به خانم فورستر علاقه داره که رفتنش به یک جای دور واقعا ناراحتش می کنه. تازه جوانایی هم هستن که لیدیا از اونا خوشش میاد. تو هنگ جنرال معلوم نیست افسرها به این خوبی باشن. این تقاضای لیدیا که قبل از عزیمت به شمال بار دیگر نزد خانوادهش بیاید ابتدا قاطعانه رد شد. اما جین و الیزابت با توجه به احساسات و ناراحتی خواهرشان هم عقیده بودند که پدر و مادر باید در روز عروسی به حال و روز دخترشان توجه داشته باشند. از همین رو با اصرار اما با دلیل و برهان و بسیار هم آرام و ملایم از پدر خواهش کردند که لیدیا و شوهرش را بعد از ازدواج در لانگبورن به حضور بپذیرد و آقای بنت سرانجام رضایت داد که مطابق میل و نظر آنها رفتار کند. خانم بنت هم وقتی فهمید که می تواند دختر شوهر کردهش را قبل از رفتنش به شمال به همه نشان بدهد خیلی خوشحال شد. آقای بنت در جواب نامه آقای گاردینر نوشت که به آنها اجازه آمدن می دهد. قرار شد که بعد از پایان مراسم آنها به لانگبورن بیایند. اما الیزابت متعجب بود از این که ویکهام به چنین برنامه‌ای رضایت داده است. الیزابت اگر فقط میل خودش را در نظر می گرفت دلش نمی خواست حتی چشمش به ویکهام بیفتد.
فصل نهم.
روز عروسی خواهرشان فرا رسید. جین و الیزابت شاید بیشتر از خود لیدیا دلواپسش بودند. کالسکه را فرستادند دنبالشان برود و قرار بود تا موقع نهار با همین کالسکه برگردند. دوشیزه بنت‌ها با اضطراب منتظر آمدن آنها بودند، به خصوص جین که فکر می‌کرد لیدیا همان حال و احساسی را دارد که جین اگر جای او بود می‌داشت و مدام خیال می کرد خواهرش چه ناراحتی و عذابی را تحمل می کند. آمدند. افراد خانواده در اتاق صبحانه جمع شدند تا از آنها استقبال کنند. وقتی کالسکه به طرف در آمد، لبخند به چهره خانم بنت دوید. شوهرش خیلی عبوس بود. دخترها هم مضطرب و نگران و بیقرار بودند. از راهرو صدای لیدیا آمد. در باز شد و به اتاق دوید. مادرش جلو رفت، بغلش کرد و با شور و شوق خوش آمد گفت. بعد با لبخند محبت آمیزی دستش را به طرف ویکهام دراز کرد که پشت سر لیدیا ایستاده بود و با شور و شعف برای هر دو چنان آرزوی سعادت کرد که انگار هیچ شکی نداشت. اما وقتی به طرف آقای بنت برگشتند با استقبال چندان گرمی روبرو نشدند. قیافش تا حدودی گرفته بود و به زور لبوا می کرد. لاقیدی زوج جوان آقای بنت رو از کوره در می برد. الیزابت بدش می آمد، حتی دوشیزه بنت یکه خورد. لیدیا همان لیدیای همیشگی بود، سرکش، بدون احساس شرم، پر جنب و جوش، پر سر و صدا و بیخیال. از پیش این خواهر به پیش آن خواهر می رفت و می خواست که به او تبریک بگویند. وقتی همه نشستند با اشتیاق نگاهی به اطراف انداخت. تغییرات جزئی اتاق توجهش رو جلب کرد و بعد خندید و گفت که خیلی وقت از آنجا رو ندیده است. ویکهام هم زیاد استراب نداشت، اما رفتارهایش همیشه چنان مطبوع بود که اگر شخصیت و طرز ازدواجش بی عیب و ایراد می بود، لبخندها و حالت بی تکلفش به هنگامی که خود را قوم و خویش آنها می خواند قاعدتاً به مذاق همه خوش می آمد. الیزابت هیچ وقت او را اینقدر گستاخ تصور نکرده بود، اما نشست و اندیشید که در آینده هم هیچ حد و مرزی برای گستاخی چنین آدم بی‌شرمی وجود نخواهد داشت. الیزابت از خجالت قرمز شد، جین هم قرمز شد، اما قیافه آن دو نفری که سبب این ناراحتی شده بودند اصلا رنگ به رنگ نمی شد. حرف و صحبت زیاد بود. عروس و مادرش هرچه تند و سری حرف می زدند باز هم عقب می ماندند. ویکهام که تصادفاً کنار الیزابت نشسته بود با چنان لاقیدی و آرامشی احوال آشنایان را می پرسید که الیزابت به هیچ وجه نمی توانست به همان راحتی جواب بدهد. به نظر می رسید که این زوج خاطرات خوشی دارند. هیچ چیز گذشته ناراحتشان نمی کرد. لیدیا خودش از موضوعهایی حرف می زد که خواهرها به هیچ قیمتی حاضر نبودند در مورد آنها صحبت کنند. گفت فکرشو بکنین، 3 ماه پیش بود که از اینجا رفتم، اما به نظرم بیشتر از 2 هفته نمیاد. با وجود این چه اتفاقایی توی این مدت افتاده؟ وای خدا، موقعی که داشتم میرفتم هیچ فکر نمی کردم وقتی برمیگردم شوهر داشته باشم. البته گاهی فکر می کردم اگه شوهر کنم چه محشر میشه. پدرش نگاهش رو بالا آورد. جین ناراحت شد. الیزابت نگاهش را به لیدیا دوخت، اما لیدیا که هیچ وقت چیزهای خلاف میل را نمی شنید و نمی دید همون طور با شوق و ذوق ادامه داد: اوه مامان، مردم این حوالی می دونن که من امروز عروسی کردم؟ می ترسم خبر نداشته باشن. وقتی به کالسکه ویلیام گلدینگ برخوردیم به خودم گفتم که باید خبردار بشه. به خاطر همین شیشه کالسکه رو که به طرف اون بود پایین کشیدم، دستکشم رو در آوردم، بعد دستم رو کنار پنجره گذاشتم تا اون حلقم رو ببینه. بعدم سری تکون دادم و لبخند زدم. الیزابت دیگر نمی توانست تحمل کند. بلند شد و از اتاق رفت و دیگر هم بر نگشت تا صدایشان را شنید که داشتند از راه رو به اتاق غذاخوری می رفتند. در این موقع به آنها ملحق شد. دید که لیدیا تند سمت راست مادرش ایستاد و به خواهر بزرگترش گفت: آه جین، حالا من جای تو رو میگیرم، تو باید پشت سر من بیای، من دیگه زن شوهر دارم. معلوم بود که لیدیا حتی با گذشت زمان تن به آن ملاحظاتی نخواهد داد که از ابتدا هم نمیداد. سر به هوایی و لاقیدیش بیشتر شده بود. دلش میخواست خانم فیلیپس، لوکاس ها و همه همسایه ها رو ببیند و بشنود که آنها به او میگویند خانم ویکهام. بعد از نهار هم رفت تا حلقه عروسیش را به خانم هیل و دو دوشیزه خدمتکار نشان بدهد و ببالد به این که شوهر کرده است. وقتی همه به اتاق صبحانه برگشتند گفت: خب مامان، به نظرت شوهرم چطوره؟ مرد جذابی نیست؟ مطمئنم که خواهرها همه حسودیشون میشه. امیدوارم نصف شانس منو داشته باشن. باید برم برایتون، اونجا شوهر پیدا میشه. چه حیف مامان که همه نرفتیم اونجا. درسته، اگه دست من بود میرفتیم، ولی لیدیای عزیزم، من هیچ دوست ندارم تو به یه جایی به این دوری بری. حتما باید بری. اوه خدایا، بله چه اشکالی داره، من که دوست دارم. تو و پاپا و خواهرها باید بیاین دیدن ما. همه ی زمستون رو تو نیوکاسل خواهیم بود. مطمئنم مجالس جشن و رقص به راهه. من حواسم هست که برای همه ی خواهرام هم رقص خوب پیدا کنم. مادرش گفت: من که از خدا میخوام. بعدش وقتی برگردین یکی دوتا از خواهرامو همونجا میذارین. مطمئن باشین قبل از پایان زمستون برای اونا شوهر پیدا میکنم. الیزابت گفت: از لطف تو ممنونم، ولی اصلا از این طرز شوهر کردنت خوشم نیومده. قرار نبود مهمانها بیش از 10 روز بمانند. آقای ویکهام قبل از آمدن از لندن حکم مأموریتش را دریافت کرده بود و میبایست تا 2 هفته بعد از دریافت حکم به هنگ خود ملحق شود. از اینکه اقامتشان خیلی کوتاه بود هیچ کس متاسف نبود جز خانم بنت. به خاطر همین حد اکثر استفاده را از وقت می کرد. مدام با دخترش اینجا و آنجا می رفت و در خانه مهمانی می داد. از این مهمانی ها همه راضی بودند، چون لااقل در این مهمانی ها افراد خانواده با هم تنها نمی ماندند. علاقه ویکام به لیدیا همان طور بود که الیزابت حدس می زد. اصلا قابل مقایسه با علاقه لیدیا نبود. این نکته ای نبود که الیزابت حالا بفهمد، چون از قبل هم حدس می زد که فرار آنها بیشتر به خاطر علاقه لیدیا به ویکام بوده است، نه برعکس. الیزابت می دانست که فرار ویکام به سبب استیصال بوده، وگرنه جای تعجب داشت که ویکام با وجود اینکه علاقه به لیدیا نداشته این کار را کرده باشد. ویکام وقتی می خواسته فرار کند بدش نمی آمده که همدمی هم داشته باشد. لیدیا خیلی به ویکام علاقه داشت. همیشه ویکام عزیزش بود. هیچ کس را نمی شد با ویکام مقایسه کرد. هر کاری که ویکام می کرد بهترین کار بود. لیدیا می گفت که موقع شکار ویکام بیشتر از همه پرنده می زند. یک روز صبح کمی بعد از ورود آنها، لیدیا که با دو خواهر بزرگترش نشسته بود به الیزابت گفت: لیزی، من از عروسیم به تو چیزی نگفتم. وقتی برای مامان و بقیه تعریف می کردم تو نبودی. دلت نمی خواد بدونی؟ الیزابت جواب داد: راستش نه، به نظرم زیاد صحبتش شده. عجب چه آدمی هستی، ولی من باید تعریف کنم. میدونی ما تو سنت کلمنس ازدواج کردیم، چون منزل ویکام تو اون ناحیه بود. قرار بود همه ساعت 11 اونجا باشیم. من و دایی و زندایی باید با هم میرفتیم، بقیه هم قرار بود خودشون بیان کلیسا. خب صبح دوشنبه رسید، چه حالی داشتم. میدونی همش میترسیدم مبادا اتفاقی بیفته و کارا به هم بخوره و من عقلمو از دست بدم. زندایی تو تمام مدتی که من لباس میپوشیدم نصیحت و توصیه میکرد، طوری که انگار داره کتاب وعظ و دعا میخونه. من که از 10 کلمه حتی 1 کلمه هم نمیشنیدم، چون همونطور که خودت میدونی همش داشتم به ویکام فکر میکردم. دلم میخواست بدونم که با همون کت آبی به مراسم میاد یا نه. بالاخره طبق معمول ساعت 10 صبحانه خوردیم. چقدر به نظرم طولانی میرسید. در ضمن باید بدونی که دایی و زندایی تمام مدتی که پیششون بودم خیلی بد اخلاق بودن. باور کن با اینکه 2 هفته اونجا بودم حتی 1 بار پامو از خونه بیرون نذاشته بودم. نه یه مهمونی، نه برنامه، هیچی. راستش لندن خلوت بود، اما تئاتر کوچیک باز بود. به هر حال وقتی کالسکه اومد دم در، داییمو صدا زدن. آقای استون که آدم وحشتناکی بود با اون کار داشت. بعدش هم میدونی این 2 نفر وقتی به هم میرسن کارشون تموم نمیشه. خب من اونقدر ترسیدم که نمیدونستم چیکار کنم، چون دایی باید منو میبرد. اگه دیر میرسیدیم اون روز نمیتونستیم ازدواج کنیم، ولی خوشبختانه دایی 10 دقیقه بعد برگشت و بعد همه رفتیم. اما بعدم فکر کردم که اگه دایی نمیتونست بیاد دلیلی نداشت ازدواج عقب بیفته، چون بالاخره آقای دارسی که بود. الیزابت با حیرت گفت: آقای دارسی؟ اوه بله، میبایست با ویکام بیاد، ولی خدای من یادم رفت، نمیبایست بگم، قول داده بودم. حالا ویکام چی میگه؟ قرار بود مخفی بمونه. جین گفت: اگه قرار بود مخفی بمونه دیگه 1 کلمه هم حرف نزن. مطمئن باش من دیگه چیزی نمیپرسم. الیزابت گفت: اوه البته، ما دیگه از تو چیزی نمیپرسیم. اما در آتش کنجکاوی میسوخت. لیدیا گفت: متشکرم، چون اگه بپرسین من همه چیزو به شما میگم، اون وقت ویکام خیلی عصبانی میشه. با شنیدن این حرفهای کنجکاو کننده، الیزابت برای آنکه اختیار خود را از دست ندهد به سرعت از اتاق بیرون رفت. اما بی خبر ماندن از این قضیه غیر ممکن بود، یا لااقل پرسجو نکردن غیر ممکن بود. آقای دارسی در مراسم ازدواج خواهر الیزابت حضور داشت. آقای دارسی اصولاً به مجامع عمومی نمی رفت و دوست هم نداشت که برود، چه رسد به مراسم ازدواج. حدس های گوناگونی با سرعت و بیوقفه به ذهن الیزابت هجوم می آورد، اما هیچ کدام از حدس و گمان ها متقاعدش نمی کرد. حدس هایی که خوشایند تر بود و رفتار و منش دارسی را جوان مردانه تر و عالی تر جلوه می داد، نامحتمل تر به نظر می رسید. الیزابت نمی توانست این سرگردانی و بلا تکلیفی را تحمل کند. با عجله کاغذی برداشت و نامه کوتاهی به زندایی‌اش نوشت و از او خواهش کرد که اگر به مسئله رازداری و امانت لطمه‌ای وارد نمی‌شود، درباره نکته‌ای که از زبان لیدیا در رفته است توضیح بدهد. بعد هم اضافه کرد: لابد درک می‌کنید که چقدر کنجکاوم تا بدانم کسی که هیچ نسبتی با هیچ کدام ما ندارد و به طور کلی با خانواده ما غریبه است، چه شد که در چنین موقعیتی همراه شما بود؟ لطفاً زود جواب بدهید و مرا مطلع کنید، مگر اینکه به دلایل موجهی باید همانطور که لیدیا گفته است کسی بویی نبرد. در این صورت خودم را راضی می‌کنم به اینکه چیزی ندانم. الیزابت وقتی نامه را به پایان می‌رساند با خود اندیشید: البته راضی نمی‌شم و زندایی عزیزم، اگه روکراس به من نگی مجبور میشم برای کشف حقیقت به دوز و کلک متوسل بشم. حجب و وقار جین اجازه نمیداد که با الیزابت درباره چیزی که از دهان لیدیا خارج شده بود حرف بزند. الیزابت از این مسئله خوشحال بود. ترجیح میداد تا جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده است، محرم و همراز نداشته باشد.